بله، یه تو آرام و به شرفه وارد استادیو شدم آقای ساروان که شما اصلا متوجه هم نشدید.
واقعا هم داشتیم.
شنونده عزیز، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 دقیقه صبح، صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادیم بشنوین. امروز یکشنبه 26 جدی سال 1389 و 16 جنوری سال 2011 میلادی. نخستم توجهتون را به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان جلب می‌داریم. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را فراخوانده و از وی خواسته است در برابر مظاهره کنندگان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل برخورد قانونی شود. یک بم جاگذاری شده در بایسیکل در قندهار انفجار کرد که به شمول 4 پلیس 10 نفر را زخمی کرد. قمندان امنیه قندهار گفته انفجار دیروز در مرکز قندهار زمانی که یک موتر پلیس در حال گذشتن از محل حادثه بود رخ داد. یک پلیس افغان توسط یک سرباز قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند کشته شده است. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا بودجه مربوط به مؤسسات ماین پاکی در افغانستان را 70% کاهش دهد. کاندیدان معترض دیروز در کابل و مرکز پکتیا در راهپیمایی‌های جداگانه مخالفت خود را با فیصله حامد کرزی اعلام کردند که گفته است در اول دل و ولسی جرگه جدید را افتتاح می‌کند. قیرریزی شورای کابل بامیان از سال آینده میلادی آغاز می‌شود. بودجه بخش دوم این سرک بالغ به 96 میلیون دلار توسط کشور ایتالیا پرداخت می شود. با برکناری رئیس جمهور مستبد تونس زین العابدین بن علی در ادامه نارامی ها از کشته شدن ده ها تن در این کشور گزارش شده است. این در حال است رئیس جمهور موقت تونس دیروز سوگند وفاداری یاد کرده و به صدر اعظم تعهد تشکیل حکومت جدید را سپرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم و نهادها در سودان خواست از بردباری کار بگیرند. این در حال است که در رابطه با تجزیه سودان شمارش نتایج همه‌پرسی ادامه دارد. رقم تلفات ناشی از سیل و لغزش زمین در منطقه کوهستانی برازیل در شمال مرکز این کشور به بیش از 600 تن بالا رفته و تعداد هم تا هنوز لادرک هستند. و در دو حمله جداگانه در عراق دیروز 3 عسکر آمریکایی کشته شدند. از ماه جولای سال گذشته تا کنون این خونین ترین حمله بر عسکر آمریکایی در عراق بوده است. از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن برگزیدید از شما جهان سپاس میکنیم. شنونده عزیز، فراموش نکنیم که در ادامه نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها مروری هم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان برایتان داریم. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را فراخوانده و از وی خواسته است در برابر مظاهره کنندگان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل برخورد قانونی شود. بر اساس گزارش خبررسانی نیمه رسمی فارس، سفیر افغانستان در ایران نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده و اطمینان داده است که دولت افغانستان در این زمینه اقداماتی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از ملیحه احراری.
رسانه‌های ایران از قول دفتر اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه ایران گزارش می‌دهند که برای سفیر افغانستان در ایران به خاطر مظاهره اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران در کابل اعتراض‌نامه‌ای را سپرده‌اند. خبررسانی فارس گزارش می‌دهد که وزارت خارجه این کشور دیروز سفیر افغانستان در تهران عبیدالله عبید را فراخوانده و اعتراض شدید ایران را به خاطر مظاهره اخیر شهروندان کابل در مقابل سفارت ایران در کابل ابراز کرد. توقف تانکرهای تل تجار افغان در سرحد ایران و افغانستان و بد رفتاری نیروهای امنیتی ایران با افغانهای مهاجر که تصاویر آن اخیراً در یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان پخش شد، باعث برانگیخته شدن مظاهرات اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران گردید. خبررسانی فارس میگوید رئیس دفتر بخش آسیای وزارت خارجه ایران که در گزارش از وی به نام قانع‌زاده یاد شده است، به سفیر افغانستان در ایران عبیدالله عبید گفته است که مظاهره شهروندان کابل در مقابل سفارت ایران بر روابط هر دو کشور می تواند تأثیر منفی به جا گذارد. به اساس گزارش فارس، آقای قانع‌زاده از عبیدالله عبید خواسته است حکومت افغانستان در برابر مظاهره کنندگان برخورد قانونی کند. این گزارش میگوید سفیر افغانستان در ایران تأثیرات خود به خاطر مظاهره باشندگان کابل را ابراز کرده و به مقام‌های ایرانی وعده داده است که حکومت افغانستان در این زمینه داخل اقدامات خواهد شد.
این در حال است که با دنبال تظاهرات روز پنجشنبه در برابر سفارتخانه ایران در کابل، سفیر ایران در کابل در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایران ارنا گفته بود در صورت عدم شناسایی و یا بازداشت عاملین این تظاهرات، احتمالاً این کشور نسبت به ترانزیت مواد سوخت به افغانستان و برخی از مسائل دیگر تجدید نظر کند. دیروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی از نجیب الله کابولی، رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان و یک تن از سازماندهندگان این تظاهرات در برابر سفارت ایران در کابل، پرسیدم که آیا قوانین افغانستان به معترضان اجازه تظاهرات در برابر یک کشور خارجی را می دهد؟
ما که میگیم قانون اساسی افغانستان از لحاظ که آزادی های بیان، آزادی های فردی برش جای داده شده، غنی ترین قانون از خصوصا در کشورهای منطقه که ما هستیم. تظاهرات هایی که در کابل شده، خصوصا 4-5 بار که از طرف حزب ما شده و خود من شده و از طرف دیگر دوستا شده، تماما رفتن اجازه گرفتن، با دزو که اجازه گرفتن رفتن به تظاهرات زدن. ببینین شما امروز اگر در اروپا ما تا تظاهرات میشه که مردمشان به خاطر کم قیمتی تا بالا میان، به خش میان، موترا را ریق میکنن، در سرک ها میبرن، اما هنوز مردم افغانستان بسیار از یک فرهنگ بالا برخوردار هستن. زمانی که میبینن در سرحدات ایران افغانای ما اونجا شهید شدن، تعداد زخمی است و ایرانی میره تیر میشه، از پیشش خنده میکنه، با سفیر ایران میگه کو تصادف موتر بوده. شما میبینین در کجای دنیا انسان را پیدا میکنه که چند انسان دیگه شهید شده باشه و تعدادم زخمی باشه، باز یک چند نفرا بر اثر از او تبسم یا خنده کنم. اما اینیا که با یک تخم پرتاب کردن، عکس حریق کردن، یک چیز معمولی است که حتی گفتم در کشورهای پیشرفته از این که زیادتر میشه. به او خاطر اینی کسایی که تظاهرات کردن کدام چیزی را تخطی نشدن از لحاظ قانون که با سفیر ایران بگره شکایت کنه.
نجیب الله کابولی، رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان بود که در برنامه زیر آسمان کبود صحبت میکرد. شنونده عزیز، تکرار این برنامه را به دنبال سرویس اخبار ساعت 9 از رادیو آزادی فراموش نکنین. تلاش کردیم تا نظر مقامات افغان را در ارتباط اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل داشته باشیم، اما متاسفانه موفق نشدیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
به ادامه خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی در ارتباط به افغانستان توجهتان را جلب می‌داریم. یک بم جاگذاری شده در بایسیکل در قندهار انفجار کرد که به شمول 4 پلیس 10 تن را زخمی کرد. قمندان امنیه قندهار خان محمد مجاهد به خبرگزاری فرانس پرس گفت انفجار دیروز در مرکز قندهار زمانی که یک موتور پلیس در حال گذشتن از محل حادثه بود رخ داد. به گفته قمندان امنیه قندهار 6 زخمی دیگر افراد ملکی اند. قمندان امنیه قندهار طالبان را عامل انفجار خواند، اما طالبان در این ارتباط تاکنون ابراز نظر نکردند. یک پلیس افغان توسط یک سرباز قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند کشته شده است. در یک خبرنامه ناتو آمده است که پلیس افغان بعد از یک مشاجره لفظی با عسکر آمریکایی به سلاح خود دست برده است. خبرنامه میگوید قاتل گزارش حادثه را به قمندان خود ارائه کرده است. سخنگوی والی هلمند داوود احمدی به رادیو آزادی گفت این حادثه روز جمعه در ولسوالی سنگین رخ داد. قمندان امنیه هلمند میگوید برای تحقیق حادثه هیئت به منطقه فرستاده شده است. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا بودجه مربوط به مؤسسات ماین پاکی در افغانستان را 70% کاهش دهد. هرچند در مورد علت این تصمیم سازمان ملل تاکنون جزئیات داده نشده، اما گفته می شود که از عوامل اصلی این تصمیم کمبود بودجه مورد نیاز است. در مجموع این تصمیم چه تأثیر بالای فعالیت های ماین پاکی در افغانستان خواهد داشت؟ در گزارش از حمید پژمان از کابل میشنویم.
در گفتشونه با رادیو آزادی گفت بخشهای مربوط با مایندوبی ملل متحد تصمیم اتخاذ کرده که در بودجه مورد نظر این مؤسسه کاهش به عمل آورد، که این موضوع میتواند روی فعالیت‌های مؤسسات ماین‌پاکی در این کشور اثر گذار باشد.
ملل متحد امسال آگاهی داده بودجه ما را 75% کم ساختند. زنگ خطر بر ما وجود داره که از اول اپریل سال 2011 ما ممکن با تنقیص پرسنل خود مواجه شیم. اول ما پرسنل ما کم میشه، دوم امساحاتی که متاثر از ماین است ما نمیتونیم در یک موجودیت داشته باشیم و کار پاکسازی ماین پیش ببریم.
ملل متحد در گذشته از طریق UNOPS در افغانستان بودجه مورد نظر را تهیه می کرد. هرچند علت اساسی کاهش در بودجه ماین پاکی تاکنون روشن نیست، ولی گفته شده که یکی از عوامل نبود پول در این مورد است. ملل متحد زمان تصمیم به کاهش بودجه مؤسسات ماین پاکی اتخاذ کرده که به اساس گزارشات هنوز هم روزمره ماین های کاری گزارشیده در این کشور قربانی می گیرد و ماین های جدید نیز در افغانستان تخبیه می شود. در افغانستان حدود 7 مؤسسه ملی و بین المللی ماینبی وجود دارد که با وجود دشواری های زیاد این مؤسسات تا چند سال گذشته توانستند میلیون ها متر مربع ساحات را از وجود ماین و سایر مواد انفجاری پاک سازی کنند. آقای ابلاغ در حالی که از همکاری مردم این کشور در مورد فعالیت های ماین پاکی ابراز امتنان کرد ولی گفت که تلاش خواهد کرد تا با تشریح خطرات ماین در این کشور جامعه بین المللی را قناعت دهد تا بودجه مورد نیاز را به دسترس مؤسسات ماین پاکی قرار دهند.
کفایت الله ابلاغ رئیس کمیته اجرایی مؤسسات ماین پاکی در افغانستان بر رادیو آزادی گفت بخشای مربوط به ماین روبی ملل متحد تصمیم اتخاذ کرده که در بودجه مورد نظر این مؤسسه کاهش به عمل آورد که موضوع میتواند روی فعالیت مؤسسات ماین پاکی در این کشور اثرگذار باشد. رادیو آزادی صدای ما رو روی موج متوسط 1296 امواج گوتا و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. کاندیدان معترض در گردیز مرکز پکتیا دیروز در یک راهپیمایی مخالفت خود را با فیصله حامد کرزه اعلام کردند که گفته است در اول دل ولسی جرگه جدید رفتار میکند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل در این مظاهره کاندیدان ناراضی و صدها تن از طرفدارانشان علیه حامد کرزه و فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شعار میدادند. مظاهره کنندگان به همین ترتیب شارهای کابل گردیز را برای مدت برای ترافیک بستند. در این حال در کابل مظاهرات مشابه از سوی کاندیدان معترض برگزار شده بود که جزئیات آن را در گزارش از سید فتح محمد بها میشنویم.
اتحادیه سراسری نامزدان معترض با راه‌اندازی نشست به روز شنبه در کابل از محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تقاضا کردند تا دوسیه‌های نامزدان متهم به تقلب را به گونه دقیق بررسی نموده و از فیصله عجولانه در این خصوص جلوگیری کند. نامزدان معترض با صدور قطعنامه هشدار دادند در صورت افتتاح کار پارلمان جدید پیش از فیصله محکمه اختصاصی بحران تازه در کشور به میان خواهد آمد. محمد داوود سلطانزایی که به نمایندگی از نامزدان معترض در این نشست صحبت میکرد هشدار داد در صورت عدم توجه به این خواستها تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر کشور راه اندازی خواهند کرد.
در سمت جنوبی امروز یک مظاهره عظیم آغاز شده بود و راه‌ها مسدود بود. در هرات یک مظاهره عظیم به وجود آمده بود امروز و فردا اونا راه‌ها را مسدود خواهد کردن. در نورستان کنر عین موضوع واقع شده. در سمت شمال حرکت‌ها طور منظم فردا آغاز خواهد شد تا بدانند که مردم افغانستان می‌خواهند نمایندگی مشروع داشته باشند.
در قطعنامه نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه امسال مملو از تخطی و تقلب‌های گسترده خوانده شد و از محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی درخواست گردید تا نتایج این انتخابات را باطل اعلان کند. در عین حال برنامه آشنایی اعضای جدید ولسی جرگه با کار پارلمانی نیز از سوی دارالانشای ولسی جرگه در کابل آغاز شده است. از سوی دیگر وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید قرار است کار پارلمان جدید پس از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به خارج از کشور افتتاح گردد.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میتواند در نتیجه بررسی دوسیه های جرمی نامزدان برنده را هم ناکام اعلان کند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این نهاد مستقل که از جریان انتخابات و اعلان نتایج نظارت میکند میگوید محکمه اختصاصی فقط صلاحیت بررسی دوسیه های جرمی را دارد. سید فتح محمد بها در کابل در این مورد با آقای اسپینغر مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که آیا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میتواند پس از افتتاح کار ولسی جرگه جدید هم برخی از نامزدان برنده را ناکام اعلام کند؟
هرگاه محاکم در محیطی صلاحیتشان در موارد جرمی به رسیدگی به این مسائل داشته باشه و فیصله های داشته باشه بر از نظر ما هیچ مانی وجود ندارن. هرگاه افتتاح شه پارلمان و یا افتتاح نشه، چرا؟ اگر یک سال هم از افتتاح پارلمان بگذره و باز هم محاکم در ایسی یک کاندید مخصوصا در رابطه با یک مسئله جرمی فیصله داشته باشه و اون فیصله سبب شه که او کاندید از لیست برایه و کاندیدگی داخل شوه، این یک روند قانونی است. به هیچ صورت از این نقطه نظر کنم مانی وجود ندارد.
مثلا همین محکمه خصوصی گفتن شاید در جریان بررسی های اینا تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه بیاید. به نظر شما این محکمه تا چی اندازه صلاحیت دارد تا در نتایج انتخابات تغییرات وارد بکنن؟
در رابطه با رسیدگی و موارد جرمی هم قانون انتخابات بر استرا محکمه صلاحیت میده، هم قانون اساسی کشور و هم قانونی صلاحیت و تشکیل است در محکمه. بنان رسیدگی محکمه به موارد جرمی در هر زمانی در هر مکانی مخصوصا در افغانستان قانونی است، ولو یک وکیل یک سال عضو پارلمان باشه، اما محکمه در رابطه با یک مورد جرمی بالای زو حکم کنه و را محکوم قرار بده، طبیعی است که دیگه ادارات مثل کمیسیون های انتخابات ولسی جرگه همه باید این فیصله را احترام کنه و او کاندید طبیعی است که در اثر حکم شاید از لیست بفته و کاندیدگی داخل شه و از این طریق تغییر در نتایج محکمه میتونه بیاره. اما در کل تماس استره محکمه یا محاکم با موارد انتخاباتی، تخلفات انتخاباتی که در حیطه صلاحیت کمیسیون است، یک امر قانونی نخواهد بود و هم خواهد تانست که یک فرهنگ قانون شکن به بار بیاره و احترامی که باید به چارچوب حقوقی پروسه انتخابات شده و نادیده گرفته شود. بنان
مصاحبه بود با جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. ساعت 7:46 دقیقه صبح از به نیمه این مجله خبری ما رسیدیم. یک بار دیگر توجهتون را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را فراخوانده و از وی خواسته است در برابر مظاهره کنندگان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل برخورد قانونی شود. یک بم جاگذاری شده در بایسیکل در قندهار انفجار کرد که به شمول 4 پلیس 10 زخمی به جا گذاشت. قمندان امنیتی قندهار گفته انفجار دیروز در مرکز قندهار زمانی که یک موتور پلیس در حال گذشتن از محل بود رخ داد. یک پلیس افغان توسط یک سرباز قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند کشته شده است. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا بودجه مربوط به مؤسسات ماین‌پاکی را در افغانستان 70% کاهش دهد. کاندیدان معترض دیروز در کابل و مرکز پکتیا در راهپیمایی‌های جداگانه مخالفت خود را با فیصله حامد کرزی اعلام کردند که گفته است در اول دل و ولسی جرگه جدید را افتتاح می‌کند. کار قیریزی شارای کابل بامیان از سال آینده آغاز می شود. بودجه بخش دوم این سرک بالغ به 96 میلیون دلار توسط کشور ایتالیا پرداخته می شود. با برکناری رئیس جمهور مستبد تونس در ادامه نارامی ها از کشته شدن ده ها تن در این کشور گزارش شده. این در حال است رئیس جمهور موقت تونس دیروز سوگند وفاداری یاد کرده و به صدر اعظم تعهد تشکیل حکومت جدید را سپرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم و نهادها در سودان خواست از بردباری کار بگیرند. این در حال است که در رابطه با تجزیه سودان شمارش نتایج همه پرسی ادامه دارد. رقم تلفات ناشی از سیل و لغزش زمین در منطقه کوهستانی برازیل در شمال مرکز این کشور به بیش از 600 تن بالا رفته و تعداد هم تا هنوز لادرک هستند. و در دو حمله جداگانه در عراق دیروز 3 عسکر آمریکایی کشته شدند. از ماه جولای سال گذشته تا کنون این خونین ترین حمله بر عساکر آمریکایی در عراق بوده است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین سر هم بزنین به صفحه اینترنتی ما، نشانی ما از www.azadiradio.com. ساعت 7:48 دقیقه صبح است. پیش از این که به گزارش ها و خبرها از ادامه بدیم، مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. غفور متین روزنامه های نیویورک تایمز و کریستین ساینس مانیتور را مرور کرده است.
روزنامه های پرتیراژ غرب با نشر مطالب مختلف اوضاع و رویدادهای افغانستان را به بررسی گرفتند. از جمله روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد: مقامات افغان تحقیق و بررسی کابل بانک را بعد از آن آغاز کردند که معلوم شد این بانک به صورت غیر قانونی 300 میلیون دلار را به سهامداران خود قرض داده است. هرچند این تحقیق یک هفته قبل آغاز گردیده، اما امان لایمان سخنگوی لوی سورنولی گفته است هرگاه تحقیقات نشان بدهد که کلاهبرداری صورت گرفته، مرتکبین آن هر کسی که باشد مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. اما یک مقام غربی که به امور بانکی افغانستان آشنایی دارد میگوید اینجا موضوعات متنازفیه زیادی وجود دارد که نتایج تحقیق را زیر سوال میبرد. در این زمان بسیاری دیپلومات های غربی و بانکداران افغان تشویش دارند که سیستم بانکی افغانستان هنوز به حد لازم مجهز نمی باشد تا درباره کلاهبرداری ها تصمیم بگیرد و به سرعت عمل کند، خاصتاً که قرضه به اشخاص با نفوذ و قدرتمند دولتی داده شده باشد، آنچه که در مورد کابل بانک صدق می کند. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید این هم معلوم نیست که آیا این حرکت لوی سارنوالی یک بخشی از تلاش‌های بزرگتر جهت بررسی مشکلات سیستم بانکی افغانستان است یا این که محض یک تلاش برای لکه‌دار ساختن کس است تا فشار را از اصل موضوع منحرف بسازد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر به نقل از یک دیپلمات غربی در کابل می نویسد زمانی که کابل بانک با حکومت افغانستان مطرح بحث باشد، بسیار مردم در ادارات دولتی از اصول حاکم در بانک ها نگرانی دارند، زیرا بارها دیده شده که کسی قربانی دیگران شده است. روزنامه دیگر چاپ امریکا کریستین ساینس مونیتور در مورد ایجاد فرهنگ تجارت و کسب و کار در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد قماندانان امریکایی در افغانستان به این باورند که با وجود آوردن یک فرهنگ کسب و کار یگانه طریقه است که می تواند تأثیر قوت‌های افسانه‌ای ویرانی چندین دهه جنگ و محرومیت دوره حکومت ستمگر طالبان و اتکا بالای قاچاق مواد مخدر را بی اثر بسازد. روزنامه کریستین ساینس مونیتور در اخیر این بخش مقاله به نقل از یک مقام آمریکایی می نویسد بسیاری مردم در افغانستان می دانند چی گونه کسب و کار کنند، اما خشونت، فساد فراگیر، سطح بلند بیسوادی و نبود زیربناها همه باعث شده تا افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشتمل. شنونده عزیز، شما از ارائه خدمات پلیس ملی تا چه حد راضی هستین و در این مورد چه پیشنهادهایی دارین؟ بعد اون بالا خبرهای ساعت 8 یعنی تا دقایق دیگر سخنگوی وزارت داخله افغانستان زمره بشری مهمان رادیو آزادی خواهد بود تا به پرسش‌هایتان در این مورد و موارد دیگر پاسخ بگوید. امیدوار هستیم که ما را همراه باشین و در تماس‌های تلفنی‌تان پرسش‌هایی که دارین با سخنگوی وزارت داخله افغانستان در میان بگذارین. پیش از اینکه به تحولات منطقه و جهان بپردازیم، کار قیریزی شورای کابل بامیان از سال آینده آغاز می‌شود. در حال حاضر کار نقشه‌کشی این شورا که از طریق کوتل حاجی‌گک می‌گذرد تکمیل شده است. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی برای تهیه گزارش در این مورد به ولسوالی شیبر ولایت بامیان رفته و جزئیات بیشتر دارد.
کار پروژه پختکاری سرک کابل بامیان از طریق کوتل حاجی‌گک با پایان زمستان امسال و آغاز بهار سال آینده شروع می شود. بودجه بخش دوم این پروژه پختکاری سرک را که از کوتل اونه ولایت میدان تا مرکز ولایت بامیان ادامه دارد، کشور ایتالیا می پردازد. گلسعید نماینده سفارت ایتالیا روز شنبه در ولسوالی شیبر بامیان در دره کالو نزدیک کوتل حاجی‌گک گفت:
کار سرک سازی قسمت دوم سرک کابل بامیان که از کوتل اونه الی قسمت ششپلمه و این کار در آغاز سال آینده شروع خواهد شد.
عظیم فرید ولسوالی شیبر تأکید کرد در راستای اجرای این پروژه پختکاری سرک هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد.
در ولسوالی شیبر در دره کالو 100% امنیت تأمین است، مردم با دولت همکار است، هیچ گونه کارشکنی را ما از طرف مردم تا حال ندیدیم 100%.
درازی این بخش دوم سرک کابل بامیان از طریق کوتل حاجی‌گک از کوتل اونه ولایت میدان تا مرکز ولایت بامیان 82 کیلومتر است. بودجه این پروژه که توسط کشور ایتالیا داده می شود 96 میلیون دلار می باشد. قرار است کار پختکاری این سرک در مدت 3 سال به پایان برسد. کار پختکاری قسمت اول این سرک کابل بامیان از میدان شهر تا کوتل اونه از چند سال پیش شروع شده و نزدیک است که به پایان برسد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان، ولسوالی شیبر.
نا نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
و حال هم به تحولات از جهان می‌پردازیم. با برکناری رئیس جمهور مستبد تونس زین العابدین بن علی در ادامه نارامی‌ها از کشته شدن ده‌ها تن در این کشور گزارش شده است. گزارش‌ها حاکی از غارتگری و آتشباری در پایتخت این کشورند و برای اعاده نظم و حالت اضطرار عساکر و تانک‌های اردو در مرکز شهر تونس مستقر شدند. همچنین قیود شبگردی در این شهر وضع شده است. از سوی دیگر از کشته شدن ده‌ها تن در حادثه جداگانه فرار از دو زندان گزارش شده است. آژانس خبری رسمی تونس گزارش می‌دهد که 42 تن در آشوب زندان مناستر کشته شده است. در این میان رئیس جمهور موقت تونس دیروز سوگند وفاداری یاد کرده و به صدر اعظم تعهد تشکیل حکومت جدید را سپرد. رئیس سابق پارلمان تونس فواد مبازا بعد از آن به حیث رئیس جمهور موقت تعیین شد که ارگان معتبر قضایی تونس شورای قانون اساسی فیصله کرد که رئیس پارلمان می تواند رئیس جمهور موقت باشد نه صدر اعظم. شورای قانون اساسی میگوید انتخابات ریاست جمهوری باید تا دو ماه دیگر برگزار شود. اما این تحولات در تونس بعد از رخ داد که رئیس جمهور برکنار شده تونس زین العابدین بن علی جمعه شب کشور را ترک گفت. زین العابدین مدت 23 سال رئیس جمهور تونس بود و پس از مظاهرات اخیر که علیه او راه اندازی شد به عربستان سعودی فرار کرد. فرانسه و متحد نزدیک زین العابدین گفته به وی پناهندگی سیاسی می‌دهد. مظاهرات در تونس ابتدا در اعتراض به افزایش بیکاری و بلند رفتن نرخ مواد خوراکی آغاز شد اما بعداً به خشونت و خونریزی گرایید. در حالی که در رابطه با تجزیه سودان شمارش نتایج همه پرسی ادامه دارد، سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم و نهادها در سودان خواست از بردباری کار گیرند. این تقاضای بانکیمون در حال صورت می‌گیرد که باشندگان جنوب سودان آخرین آرایشان را در همه پرسی که یک هفته طول کشید به صندوق‌های رأی ریختند. مقامات می‌گویند در این همه پرسی تعداد شرکت کنندگان بلند بوده و از اکثریت تعیین شده بیشتر است که به مشروعیت این همه پرسی ضروری می‌باشد. انتظار می‌رود نتیجه این همه پرسی منجر به استقلال جنوب سودان به حیث یک کشور جدید شود. حزب حاکم سودان در شمال روز جمعه اعلام کرد که آماده است استقلال جنوب سودان را بپذیرد اما گفت علامت گذاری مرز، حقوق نفت و وضعیت منطقه مورد نزاع ابیه از جمله مشکلاتی هستند که باید روی آن صحبت شود. رقم تلفات ناشی از سیل و لغزش زمین در منطقه کوهستانی برزیل در شمال ریو دی جنیرو به بیش از 600 تن بالا رفته و تعداد هم تا هنوز لادرک هستند. شهرک نووا فریبورگ جایی که 270 تن و نزدیکی شهرک تریسیو پولیس که در آنجا بیش از 260 تن جانشان را از دست دادند مناطقی هستند که بیشتر از این سیل متاثر شدند. این سیل بدترین فاجعه طبیعی در 4 دهه اخیر در برزیل خوانده شده و 7 روز عزای رسمی به احترام قربانیانان اعلام شده است. در دو حمله جداگانه در عراق دیروز 3 عسکر آمریکایی کشته شدند. در حمله اول یک سرباز عراقی 2 عسکر آمریکایی را با فیر گلوله کشت و عسکر سومی در حادثه جداگانه جان خود را از دست داد. از ماه جولای سال گذشته تا کنون این خونین ترین حمله بر عسکر آمریکایی در عراق بوده است. در این رابطه در خبرنامه نیروهای آمریکایی گفته شده که حادثه اول در حوالی شهر موصل در یک مرکز آموزش نظامی رخ داده است، اما درباره حادثه دومی جزئیات ارائه نکرده و تنها گفته است حادثه در مرکز عراق به وقوع پیوسته است. بر اساس گزارش فرانس پرس از سال 2003 که آمریکا بر عراق حمله کرده تا کنون 4435 عسکر آمریکایی در عراق کشته شدند. و معاون سابق صدر اعظم روسیه بوریس نمتوف که در یک راهپیمایی علیه حکومت زندانی شده بود بعد از 15 روز از حبس رها شد. نمتوف بعد اتهام این که در یک راهپیمایی غیرقانونی در برابر قوای پلیس که میخواست او را دستگیر کند مقاومت کرده است به زندان رفت. وی از جمله 120 نفر بود که شب سال نو میلادی مظاهرات علیه حکومت را در مسکو و سنت پیترزبورگ برای انداخته بودند. این مظاهره که پلیس بر آن حمله ور شد، از سوی مخالفان حکومت و سازمان‌های مدافع حقوق بشر راه اندازی شده بود. یک مخالف برجسته دیگر حکومت، ادوارد لمنوف، که بر وی اتهام مشابه زده شده بود، نیز دیروز از حبس رها شد. مقامات روسی در سالهای اخیر از مظاهرات به این گونه جلوگیری میکنند که به مخالفان به ندرت جواز راهپیمایی میدهند و بعداً مظاهره را به سرعت سرکوب کرده و میگویند بدون اجازه حکومت انجام شده است. این بود تازه‌ترین تحولات جهان که برایتان از رادیو آزادی گفتیم. شنونده عزیز، حال هم ساعت 8 صبح است. فراموش نکنین که